وقتی این ویدیو منتشر شد همه جور شایعه در دنیای مجازی در موردش ساخته شد. یه عده میگفتن طرف سارق مسلحی، قاچاقچی، چیزی بوده و داشته از دست پلیس فرار می‌کرده. بعضیان به شوخی گفتن طرف بچه‌ش رو گاز بوده، یا حتی به شوخی گفته بودن راننده پروفسور سمیعی بوده برای رفتن به اتاق عمل و جراحی مغز عجله داشته. اما بعداً مشخص شد که ماجرا حتی خنده‌دارتر از این حرفا بوده. ظاهراً راننده این وانت که بالاخره هم گیر افتاد یه جوون تحصیل کرده و دانشجوی فوق لیسانس بوده که لحظاتی قبل از ورود به این کوچه یه طرفه نزدیک پل صدر با یه 206 تصادف جزئی میکنه و دو نفر برای اینکه راهو بند نیارن توافق میکنن بزنن کنار تا پلیس برسه. این راننده وانت قصه ما هم همین که میشینه پشت فرمون معلوم نیست چی میشه که یهو تصمیم میگیره گازشو بگیره بره. منتها انقدر هول شده بوده که میره توی کوچه یه طرفه و دیگه باقی ماجرا هم که گفتم و خیلیاتون هم دیدین. جالب اینجاست که این جوان رعنا هم گواهینامه داشته، هم ماشینش بیمه بوده و فقط برای اینکه یکی دونه برگه از بیمه ماشینش کم نشه اینجوری خودشو به آب و آتیش زده که مثلا گیر نیفته. یعنی با این روحیات و میزان جوگیری اگه ایشون تصادف شدیدتری کرده بود احتمالاً حاضر بود 10 نفر دیگر هم زیر بگیره، آخرش هم با ماشین چه میدونم بره تای دره، ولی مثلا یه برگه بیمه به کسی نده که تخفیف بیمهش از بین بره. آقا چه خب چرا آخه این کاری نمیفهمم واقعا. آدم یاد فیلم بانی و کلاید میفته، نمیدونم دیدین یا نه. یه زن و شوهر تبهکاری هن این بانی و کلاید، لحظات آخر تعقیب و گریز با پلیس وقتی فهمیدن راه فراری ندارن تصمیم گرفتن کشته بشن ولی دست پلیس نیفتن. خلاصه که با این بانی و کلاید های وطنی خدا خودش آخر عاقبت هممونو به خیر کنه دیگه. توی توییتر هم البته خیلی با این داستان شوخی شد و جی تی ای در تهران عنوانی بود که بعضی کاربران توییتر برای ماجرا پیشنهاد دادن. جی تی ای اگه نمیدونین بهتون میگم که یک بازی کامپیوتری اکشنه، اسم بازی کامپیوتری جی تی ای که بازی کامپیوتری اکشنه، پر از برخورد و تصادف و زد و خورد و میتونی ماشین داشته باشی، با ماشین میری تو خیابون و همین کارهایی که این وانت کرد. یه کاربری هم به نام زعفرون توی توییتر از این حرکت متحورانه الهام عشقی عاطفی گرفته بود و توییت کرده بود چشمانت پیکان وانت سرکش و قلب من ماشین‌های بی‌دفاع کوچه. آخه انگار طرف هر کی بوده با چشماش مثلا آینه بغل این دوستمون آورده بوده پایین دیگه احتمالاً. یه کاربر دیگه هم به نام آرش که انگار هنوز تو حال هوای محرم بود اینجوری توییت کرده بود در این مورد این ماجرا که برود هر که دلش خواست شکایت بکند، شهر باید که به پیکان وانت عادت بکند. خسته نباشن واقعا.
فرشید منافی یه دل خوشی داشتیم اونم هم با گرفتیم.
چی شده؟
بدون خوش بود شنبه تا سه شنبه چهار تا برنامه است. بالاخره انقدر ما وایس میفرستادیم توی یه دونه این برنامه صدای ما رو پخش میکردیم. الان کردیش یه برنامه چهار ساعته، ده تا پنج شنبه هم که بیاد شاید یه بار بگیمت سلام میخوامت صدات رو مودمه و برو بریم.
ده تا پنج شنبه بابا، این پنج شنبه پنجمه که برنامه داریم که صداتو پخش کردیم دیگه. ببین صداتو پخش کردم چون دوستت دارم، چون میخوامت. ببین صدات اثر رو مودمه. بله اینجوریه. اما خانومی از شیراز تماس گرفته بودن، گفتن که پارازیت داریم روی رادیو. من موج از ساعت این ساعت از ساعت 3 تا 7 که حالا برنامه داریم رو، من موج کوتاه و متوسط رو میگم خدمتون. موج متوسط یعنی MW، میتونید ما رو روی موج 1575 یا 1575 داشته باشید. همینطور روی این موج کوتاه هایی که عرض میکنم، موج کوتاه یعنی SW، روی موج کوتاه 7435، همینطور روی موج کوتاه 12205 یا 1205 میتونید صدای ما رو بشنوید. و همینطور یک موج کوتاه دیگه داریم، 15690 موج کوتاه دیگه ایه که میتونید ما رو بشنوید روی این موج. و همینطور 17880. پس موج کوتاه ها رو یک بار دیگه میگم، SW یا موج کوتاه 17880 15690 12205 7435. روی یکی از اینها به هر حال میتونید ما رو با کیفیت بهتر دریافت بکنید. موج متوسط ما یا MW هم 1575 است.
عرشید جون سلام. در رابطه با انتخابات آمریکا، البته به ما ربطی نداره، ولی به هر حال چون من 5 ساله دارم اینجا زندگی میکنم، میخواستم بهت بگم که جالبه که مردم عادی جامعه نظرشون اینه که امسال اولین سالیه تو تاریخ آمریکا که فکر کردم به رأی ندادن بهتر از انتخاب یکی از این دوتا کاندیداست. حالا علی‌ای‌حال به این نتیجه رسیدن که هیچ کدومشون اونقدر که باید شایستگی ریاست جمهوری آمریکا رو ندارن، ولی واسه ما که فرق نمی‌کنه، به هر حال هر کدومشون بشن رئیس جمهورن دیگه.
بله خیلی ممنونم. بریم سراغ کیوان حسینی در ایستگاه بین‌الملل و انتخابات آمریکا. کیوان حسینی سلام، خوش اومدی به ایستگاه پنجشنبه.
سلام بر تو فرشید عزیز و همه شنونده های رادیو فردا، از جمله این دوست خوبمون که زنگ زده بود از آمریکا و گفتش که چندان براش فرقی نمیکنه گویا که
آره البته جمع بس گفت خیلی از مردم اینطوریه. البته واقعا اینطوریه، براش فرق نمیکنه. یا ایرانی ها منظورش بود؟
به طور کلی هنوز که خب معلوم نیستش که میزان مشارکت چقدر خواهد بود، اما بحث‌ها خیلی داغه. شاید به خاطر آقای ترامپ این احتمال وجود داره که میزان مشارکت بره بالا، ولی اینجوری که این شنونده محترم گفتن تا اندازه حرفشون درسته، از این جهت که گفته میشه که در تاریخ مدرن انتخابات در آمریکا هیچ کدومشون میزان دوست نداشته شدن چجوری با ترجمه کنم، این که ازش از مردم میپرسن که آیا خوشتون میاد از ترامپ یا هیلاری، در واقع نمره منفی هر دوتاشون بسیار بالاست. این بی سابقه است، یعنی فرق نمی کنه،
ولی مجبورن یکیشون انتخاب کنن،
خانم کلینتون یا آقای ترامپ. بله، ولی خب این حدس وجود داره و این حدس از طرف تحلیلگران مطرح میشه که به واسطه حرفای خبرساز آقای ترامپ و موعظه غیر متعارفی که اتخاذ کرده، صرفاً به این دلیل میزان مشارکت بره بالا،
بیشتر میشه میزان مشارکت،
مردم برن رأی بدن. یعنی از این حالتای دو قطبی که مثلا برن از ما تو ایران، اتفاقا این خیلی برامون پیش میاد،
دقیقاً اتفاق افتاد دیگه.
حالا دیگه لزوما این مسئله این نیستش که نمیدونم این نامزد رئیس جمهور بشه یا اون، مسئله اینه که اون نامزده به خصوص رئیس جمهور
نشه. خب دیشب به وقت ما، البته دیشب دوباره مناظره آخرشون بود،
بله،
هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ،
بله، و دیگه تا 19 روز دیگه اینا روبروی هم قرار نخواهند گرفت. و به قول یکی از تحلیلگرهای برنامه NPR احتمالا تا آخر عمرشون روبروی هم قرار نخواهند گرفت.
حاشیهش چی بود؟ حاشیه حواشی این مناظره چی بود؟ چی گفتن؟ چی شنیدن؟ زدن همدیگر رو دوباره؟
آره، لحظه شروعش اتفاقا خیلی لحظه جالبی بود، به خاطر اینکه با هم دست ندادن و در نهایت هم با هم دست ندادن.
دست ندادن.
اینو گویا که
مناظره دوم هم دست ندادن.
در شروعش دست ندادن ولی تو آخر فضا جوری شد که با هم دست دادن.
آها.
این بار ولی
اصلا دست
به هیچ وجه نه تنها دست ندادن بلکه خبر درس کرد که ستاد کلینتون از ستاد ترامپ خواسته بود که اساساً بی خیال دست دادن بشن، یه وقت نیاد جلو دستش دراز نکنه که مثلا هیلاری جوابش بد خواهد داد. ولی غیر از این قضیه که تا اندازه‌ای خب یه خورده هیجان انگیزش کرده بود ماجرا رو، مهمترین اتفاقی که افتاد این بودش که از آقای ترامپ پرسیدند که اگر شما ببازید آیا نتیجه رو قبول میکنید یا نه، گفتش که من اون موقع بهتون میگم
ببینم چی میشه.
دقیقاً ببینم چی میشه. بعد که مجری اصرار کرد گفت آخه این در تاریخ بی سابقه است، این چیزی که شما دارید میگید خیلی چیز عجیبیه. گفت همین نیست که است، میخوام شما رو در تعلیق نگهدارم. دقیقاً چیزی بود که آقای ترامپ گفت، در حالی که 2 ساعت قبل‌تر از آغاز مناظره دختر ایشون گفته بودش که ما نتیجه رو خواهیم پذیرفت. روز قبلش مایک پنس معاون آقای ترامپ گفتش که ما نتیجه رو خواهیم پذیرفت. نکته اینه که آقای ترامپ حدود یک هفته است که به طور جدی تمرکز کرده روی بحث تقلب در انتخابات آمریکا. درسته. که بحث بسیار تکان دهنده ای هست.
گفته مطمئنم تقلب میشه
برای ناظران و خب تقریبا یه چیز غیر ممکنیه که تو انتخابات آمریکا تقلب بشه، به خاطر اینکه اینم بد نیست من اینجا بگم که خیلی ها در اروپا یا کشوری مثل ایران امکان داره تصور متفاوتی داشته باشن، چون تو کشورهای ما انتخابات خیلی به شکل مرکزگرا انجام میشه. یعنی یه نفر نشسته تو تهران تصمیم میگیره، برگه رأی و چاپ میکنه، روز انتخابات و ساعت رأی گیری و صندوق و همه چی رو تعیین میکنه، در سراسر کشور به یک شکل انجام میشه.
درسته.
تو آمریکا اینجوری نیست. تو آمریکا 50 تا ایالت به 50 مدل مختلف این انتخابات رو برگزار میکنن، برگه رأی خودشون رو چاپ میکنن، همه قوانینش فرق میکنه، کارگزاران انتخابات در جاهای مختلف فرق میکنن. و برخی از این ایالت ها قدرت دست جمهوری خواهاست، بعضی ایالت ها قدرت دست دموکرات هاست. اونجایی که قدرت دست جمهوری خواهاست، خود جمهوری خواها دارن انتخابات برگزار میکنن. باید اگه آقای ترامپ میگه تقلب میشه، یعنی همون جمهوری خواها باید علیه خودشون تقلب کنن. خصوصا مثلا ایالت اوهایو که آقای ترامپ خیلی روش انگشت گذاشته، از جمله ایالتایی هست که سرش دعوا هست. کسی که برگزار میکنه انتخابات و سکرتری اف استیت اون ایالت طرفدار ترامپه، با اومد گفت آقا غیر ممکنه اینجا تقلب بشه، انتخابات من دارم برگزار میکنم، اصلا نمیذارم یک دونه رای اشتباه شمرده بشه.
یه چیز دیگه هم، یه مطلب دیگه هم گفته بود ترامپ که باید تست دوپینگ یا تست دراگ یا همون مواد مخدر باید بدیم. این چیه داستانش؟
اینم یکی از حواشی تازه ایه که در این انتخابات
چرا همچین حرفی
شکل گرفته. دو تا موضوع همزمان داره اتفاق میفته، یکی اینکه آقای ترامپ الان هر سه تا مناظره هر از گاهی دماغش اینجوری میکشه بالا، یه سری شایعه های ایجاد کرده، یه خورده حالا برنامه‌های طنز بیشتر دربارش حرف می‌زنه، اونقدر مسئله جدی نیست. ولی خب وقتی این داستان هی تکرار شد، یه دفعه آقای ترامپ برگشت گفت آقا چرا هی دارید به این نفس کشیدن من گیر میدین؟ این خانم کلینتون اومده بود اولش خیلی سر حال
بود و سر حال بود و خیلی احتمالاً بعد
اینجوری داشت القا می‌کرد که انگارشون کوکائین زده و
ما ورزشکاری، ما اینو ورزشکاریم دیگه، بعد تست دوپینگ
گفت تست دوپینگ بگیرید قبلش. مطمئن نیستم که به نفعش میشد یا به ضررش، نمیدونم چه.
یه جمله هم دیشب گفت، خیلی جمله، یعنی گفت چقدر زن پلیدی هستی. در
استثنایی بود کاملا. آره واقعا
دقیقاً نستی
وومن. آره واقعا ترجمه خوبیه، همین زن پلید شاید بهترین و دقیق‌ترین ترجمه باشه. در یک لحظه‌ای که خانم کلینتون داشت درباره نفوذ روسیه و مسئله پوتین صحبت می‌کرد، این یه دفعه اش هم چه حرفی زد که واقعا خیلی ها براش شوکه کننده و عجیب بود و تا اندازه زیادی میشه گفتش که خیلی توهین‌آمیز بود. نکته جالب این مناظره این بودش که خانم کلینتون بسیار سعی کرد که این توهین‌ها و این لحظات اینطوری رو نادیده بگیره، به حرف زدن خودش ادامه بده و تبدیل نشه به یک دعوا، ولی با این حال چند جا سوال جواب
شد. یه چیز یکی از عواشی دیگه هم که بود، خیلی راجبش حرف زده بودن، راجب همین بود که میگفت از من از خانمم معذرت خواهی نکردم به خاطر اون حرفایی که زده بود.
بله. نه فقط اون، نه ولی این خانمایی هم که اومدن الان نزدیک 20 نفرن که آقای ترامپ رو متهم کردن به آزار جنسی و ایشون کاملا این رو رد کرده و اینکه گفت معذرت خواهی نکردم، می‌خواست بگه من انقدر این مسئله دروغ بزرگ بزرگی هست که حتی به زنم هم ازش مذاخره نکردم که بگم آقا ببین مثلا ببخشید که این خانم ها دارن.
البته از اون ور خانومش میاد مصاحبه میکنه و میگه که خیلی عادیه و من
پسر از این حرفا میزنم.
پسر از من دو تا تینیجر دارم توی خونه، یکی پسرم یکی خود یکی
آره.
شوهر.
پسرش هم کوچیک 4 5 سالش بیشتر نیست. ولی نمیدونم اصرار داره ستاد ترامپ اصرار داره که پسرها از این حرفا میزنن. ما به عنوان پسر بد نیست همینجا بگیم آقا ما نمیزنیم.
ما نمیزنیم آقا، ما از این حرفا نمیزنیم
واقعا. خیلی اینو گفتن اتفاقا.
از آمار و ارقام برام بگو. کیوان چجوری شده؟
ببین فکر می‌کنم یکی از دلایلی که اصلا آقای ترامپ اینقدر استراتژی عجیب غریب داره همین آمار و ارقام باشه، به خاطر اینکه اگر که مبنای این نظرسنجی‌ها باشه واقعا شانسی نداره و تو این 19 روز آینده باید یه اتفاق خیلی خارق‌العاده عجیب غریبی بیفته که آقای ترامپ برنده بشه. نظرسنجی‌ها کماکان بسیار به نفع آقای خانم کلینتون هست و اینطور که به نظر میرسه این آخرین نظر مناظره هم که برگزار شد مسیر انتخابات رو به شکل دراماتیک تغییر نخواهد داد. اونجایی هم که آقای ترامپ دست بالا رو داشت مسئله ویکیلیکس و انتقادهایی که میشه از خانم کلینتون بابت سخنرانی‌های خصوصی که کرده، در همین مناظره دیشب سعی کرد این مسئله رو مطرح بکنه و خانم کلینتون این رو خیلی سیاستمدارانه بدون اینکه جواب بده واقعا به انتقاد صریحی که ازشون وجود داره، به جای جواب دادن به اون گفتش که چرا به این فکر نمی‌کنید که روسیه اومده ایمیلا رو هک کرده داده به ویکیلیکس و چرا داره پوتین تو کار انتخابات ما دخالت میکنه. اصلا مسیر مناظره تغییر کرد، دعوا شد سر پوتین و بعد یک لحظات خیلی جالب مناظره دیشب اتفاق افتاد که خانم کلینتون برگشت گفتش که روسیه داره این کارو میکنه به خاطر اینکه دوست داره یک عروسک دست نشانده خودش در کاخ سفید در قدرت باشه. این لحظه لحظه بود که ترامپ برگشت گفتش که خودت
عروسکی
خودتی هی تکرار میکرد میگم که خودتی و اینا. اون لحظه مهمی بود. ولی اتفاق دیگه هم که میتونست باز برای آقای ترامپ مفید باشه دیشب و میشه گفت که زیر سایه همین بحث تقلب امکان داره گم بشه، این بودش که تا اندازه یه خورده صحبت از سیاست‌ها شد و خصوصا در مورد بعضی از سیاست‌هایی که برای خانواده‌های محافظه‌کار آمریکایی طرفدار جمهوری‌خواهان خیلی مهمه، مثل مسئله تفنگ که خانم کلینتون با صراحت گفتش که طرفدار این هستش که یک محدودیتایی به وجود بیاد بر سر آزادی اسلحه در آمریکا. درباره بحث مالیات صحبت شد، دوباره خانم کلینتون به صراحت گفتش که مالیات رو برای پولدارها افزایش خواهد داد و برنامه‌های اجتماعی رو افزایش خواهد داد.
کی گفت آقای ترامپ تو هم باید بیشتر پرداخت بکنی؟
بله تو هم باید بیشتر. دقیقاً لحظه خوبی بود. و مسئله سقط جنین که میدونید چون که یکی از قضات دادگاه عالی آمریکا رو که فوت کرده باید انتخاب بکنه رئیس جمهور بعدی، آقای ترامپ گفتش من اگر که رئیس جمهور بشم حتما یه قاضی محافظه‌کار انتخاب میکنم که این قانون آزادی سقط جنین رو بردارن و اساسا سقط جنین بعد از 3 دهه در آمریکا که قانونی شده دوباره غیر قانونی بشه. که این هم از اون لحظات خیلی مهم مناظره بود، به ویژه تصویر تکان دهنده‌ای که ترامپ ارائه کرد برای سقط جنین و گفتش که ببینید، خطاب به مردم آمریکا گفت ببینید اینا دنبال اینن که بچه 9 ماهه توی شکم مادرش رو بکشند. و از طرف دیگه خب همچنان خانم کلینتون روی موازی خودش وایساد و گفتش که سقط جنین باید قانونی باشه و هیچ کس حق نداره که بر روی بدن زنان تصمیم بگیره. اینا نکات مهمی بودش که شاید برای دستراسی‌های آمریکایی، طرفدارای جمهوری‌خواها توی ایالت‌های قرمز و حتی بعضی از کسانی که هنوز تصمیم نگرفتن ولی تمایلات محافظه‌کارانه دارند شاید مهم باشه. ولی همونطور که گفتم آقای ترامپ ماشاءالله یک استعداد ویژه‌ای داره در اینکه به پای خودش شلیک بکنه. این داستان تقلب رو مطرح کرد، گفت حاضر نیستش که شکست رو بپذیره و امروز شما هر سایتی رو وا کنید می‌بینید که این الان تیتر اخبار هستش که همچین حرف تکان دهنده‌ای زده. به هر حال یه نکته مهمی که در این حاشیه وجود داره این هستش که اگه فردای انتخابات به دلیل اعتراض به انتخابات آمریکا خون از دماغ کسی بیاد و یکی بیاد مثلا چه میدونم یک کوکتل مولوتوف به سمت یه ماشین پلیس پرتاب بکنه و خدای نکرده به شلیک بکنه که بمیره، نمیدونم یه چیز اینجوری بشه، ما دیگه انتقال قدرت مسالمت‌آمیز در آمریکا رو بعد از 300 سال نخواهیم داشت.
میدونید عجیب غریب خواهد.
آره این چیز خیلی تکان دهنده عجیبیه برای سنت دموکراسی آمریکایی و برای همین هم هستش که این همه الان تمرکز رسانه‌ها روی این مسئله هستش که آقای ترامپ چرا گفتش که احتمال داره پیروزی رقیبش رو در انتخابات نپذیره.
هنوز 4-2 ان یا کسی گل نزده؟
آره 4-2 ان دیگه، 4-2
ان. 19 روز دیگه هم
19 روز. دقیقاً 19 روز دیگه تا انتخابات مونده. در روز 8 نوامبر به سنت انتخابات آمریکا به این شکل هستش که در اولین سه‌شنبه نوامبر که برسه انتخابات برگزار میشه و اینجا 8 نوامبر.
بسیار خوب، ممنونم ازت کیوان حسینی عزیز. کیوان حسینی رو میتونید در توییتر و همینطور در کانال تلگرامیش.
یه نکته رو فقط برای اینکه دقیق بگم، اولین سه‌شنبه‌ای که اول نوامبر نباشه، چون امسال استثنا اول نوامبر هم سه‌شنبه است. این جزء همون سنته. اولین سه‌شنبه‌ای که اول نوامبر نباشه انتخابات.
انتخابات
روز انتخابات اینجوری تعیین
میشه. اولین سه‌شنبه‌ای که اول نوامبر نباشه.
اولین سه‌شنبه آره، اگر اول نوامبر باشه نمی‌کنن.
چرا؟
هشتم می‌کنن. اگه دوم باشه، سوم باشه، چهارم باشه، اون سه‌شنبه باشه، اون روز انتخابات رو برگزار می‌کنن. مطمئن نیستم ولی واقعا نمی‌دونم. میتونم نگاه کنم هفته دیگه،
آره
برم ببینم، بخونم بیام بگم.
خب کیوان، امروز ما در همه ایستگاه‌ها سلفی گرفتیم با همه.
می‌خوام سلفی بگیریم. می‌گفتن کراوات می‌زدن.
با کیوان حسینی هم سلفی میگیریم و الان در کانال تلگرام منتشر میکنیم.
عالی.
من دندونام بد افتاد. نه، من دندونام جوریه. باید یه بار دیگه. آره. یه دونه دیگه.
ببینیم.
یه بار دیگه بیا.
که اینطوری در انتخابات آمریکا این سکوتی کردن برای این بود که لبخند میخواستم بزنن.
چرا ویدئو داریم میگیریم؟ ویدئو شد. اشکال نداره. من ویدئو رو میفرستم. ممنونم ازت.
متشکرم از شما و شنونده.
خداحافظ.
This Girl رو میشنویم از کانگز و Cooking on Three Burners. اما دیروز 28 مهر ماه روز تولد شهاب رمضان، آهنگساز و خواننده پاپ بود. شهاب رمضان موسیقی رو از کودکی شروع کرده و زیر نظر اساتیدی مثل مهدی شمس نیکنام و آندره مرادیان در زمینه آواز سولفژ و پیانو تحصیل کرده و در ابتدا کارش رو به عنوان آهنگساز موسیقی متن برای تلفیلم‌های تلویزیونی شروع کرده. شهاب با هنرمندای زیادی همکاری کرده و برای خواننده‌هایی مثل بهنام صفوی، حمید عسکری، امیر یگانه و خیلی‌های دیگه هم آهنگ ساخته. از همکاری‌های موفقش میشه از آلبوم رمانتیک اسم برد که در اون با سیروان خسروی همکاری داشته و سیروان تنظیم کارها رو در این آلبوم به عهده داشته. کار لحظه ها رو میشنویم، اثر آقای شهاب رمضان.
انگار این روزا نمیخواد بی تا تموم شه، سر نمیاد چقدر چشام فقط خواب تو ببینه، لحظه هم بی تو غم میگیره، چه خنده هایی که میمیره، آرزوم عشقم تو دلت بشینه. من همه دنیامو، همه یه روزامو واسه تو میدم، تو میدم هستی و میمونی، همه یه دردامو، تک تک هر پامو، بهتر از هر کس خودتو میفهمی و میدونی، انگار بهترین را تلقینه که زندگیم خوبه، شیرینه حتی وقتی واضحه که تو را ندارم. بشمار چند دفعه گفتم تمومه، بازم این ترسی که تو من ازش که دوری تو طاقت بیارم. من همه
این هفته به همت خانم دکتر فرزانه میلانی یکی از نامه‌های عاشقانه فروغ فرخزاد به ابراهیم گلستان، نویسنده و کارگردان نام‌آشنای ایرانی، برای اولین بار تو فضای مجازی منتشر شد. نامه‌ای که پر از اتفاقات روزمره و زمانی نوشته شده که فروغ خارج از کشور بوده و گلستان توی ایران منتظرش. عشقی پر از شور و اشتیاق توی این نامه موج میزنه، عشقی که شاید تو دور زمونه ما یکم کمیاب باشه. و همین دلیل هم چند سطریشو انتخاب کردم تا براتون بخونم. فروغ خطاب به معشوق اینطور نوشته: عزیزم، 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 قربانت بروم، دوستت میدارم، دوستت میدارم، یک لحظه از مقابل چشمم دور نمیشوی، نفسم از یادت میگیرد و خونم در قلبم طغیان میکند. شاهی، که لقب ابراهیم گلستان بوده، شاهی، شاهی، دوستت دارم. دو روز است که نتوانستم برایت نامه بنویسم و وجدانم همینطور عذابم میدهد. یعنی میشود؟ میشود که دوباره ببینمت و ببوسمت؟ میشود؟ باید برایم دعا کنی. قربان لبهای عزیزت بروم، قربان چشمهای عزیزت بروم، قربان بند کفشهایت بروم. چه دوستت دارم، چه دوستت دارم، چه دوستت دارم. خاکم رود صورت